أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم الى یوم الدین. یکی از ادواتی که به عنوان لفظ مطلق معرفی میشه معمولا در کلمات محققین عبارت است از علم جنس، ما یصطلح علیه به علم جنس. حکم به این که این مفادش اطلاق یا نه منوط به تحقق معناشه. معنای علم جنس به نحوی که ممتاز از معنای اسم جنس بشه. علم جنس یعنی چه؟ مثل مرحوم آخون قدس سر رو خودشو که انهو در مقابل علماء ادبی به عنوان این که تمایزی بین معنای علم جنس و اسم جنس نیست قلمداد میکنه، میگه گفتن مشهور بین علمای عربیه و ادب اینه که اینها دو مفهوم متفاوت دارن، صرف دو لفظ مترادف نیستن، دو مفهوم مختلف. ولی مرحوم آخون قدس سره میگه من تفاوتی در معنای این دو علم جنس و اسم جنس نمیبینم. بین لفظ اسد و اسامه و ثعلب و ثعاله و دیگر موارد اعلام جنس در مقابل اسامی اجناس چون یه مفهوم داره، مفهوم مختلف و متفاوتی نداره. همه حس نوعی اشتراک بین این دو لغت رو دارن، یعنی قطعا اسامه از اسد که اطلاق بشه بر مثلا گربه یا بر خرگوش این نیست. اسامه و اسد یک جهت جامعه‌ای درشون هست، جامعه قریبی هم هست، نه از قبیل جامعه حیوان، نه خصوص این نوع از حیوان. اما آیا صرفاً و صرفاً معنا همین جامعه؟ پس بنابراین از قبیل مترادفینه مثل انسان و بشر، یا این که نه؟ مرحوم آخون می‌فرماد هیچ فرقی نداره، سوای این که تعبدن از باب این که لغت مبنی بر تعبده، تعبدن با یکی معامله معرفه میشه و با دیگری معامله معرفه نمیشه. ولذا تعریف لفظی یعنی تعریف تعبدی، لغت یعنی تعبد، قیاس در لغت جا نداره. با اون معامله معرفه میکنن از حیث جواز ابتدای به اون و امثال اون و عدم دخول الف و لام و تعریف برش، چون معرفه. همونطوری که نمیگید ال زید، نمیگید ال اسامه، اما در اسد میگید ال اسد، الف و لام و تعریف در اونجا داره. ولی در اون چه ذاتن معرفه است دیگه الف لام تعریف لغوه. الف لام زینت هم همه بردار نیست، الف لام زینت بر هر لفظی وارد نمیشه، بر ولذا بر اعلام ممکنه در برخی اعلام وارد بشه و در برخی نه. الزید نمیگید، اما الحسن و الحسین میگید. پس الف و لام تعریف بر علم جنس جا نداره، لغو و تأثیری نداره، و اون چه ممکنه الف لام زینت اینم تابع وضعه. بعضی از اعلام الف لام زینت پذیرن مثل حسن و حسین، بعضی نه مثل شاید کلمه علی هم الف لام بردار نباشه دیگه، ما ذهنمون یه مقداری خلاصه هم در اسماء امکنه که اینجوره دیگه. النجف میگید اما الکربلا نمیگید، چرام نداره لغت، و لغت قیاس بردار نیست، مبنی بر سماعه. در قبال این حرف که مرحوم آخون میفرماد و شاید بعضیا خواستن به عده‌ای اینو نسبت بدن از علمای ادب، برخی دیگر از بزرگان خود اصولی ازشون برمیاد که نه، مفاد علم جنس و مفهوم علم جنس با اسم جنس متفاوته، نه فقط معرفه لفظی تعبدیه، نه، یک خصوصیتی در معناش مفروضه که به تبع اون خصوصیت معرفه شده. و یظهر هذا از مثل مرحوم محقق اصفهانی از فارس ها و مرحوم آقای صدر از عرب ها. و عذر مرحوم آخوندم در انکار تفاوت اینه که عرب نبوده، فارس بوده. فارس بودنش موجب شده که حس لغوی عربی در اینجا بهش دست نداده، چون به نظر میاد ما در زبان فارسی علم جنس نداریم با این بیانی که عرض خواهم کرد، چون به حسب یک دور ذهنی که احساس میکنم من حس نکردم کلمه ای از کلمات در زبان فارسی ما به عنوان علم جنس وضع داشته باشه. مرحوم آخون قدس سره بعد از آنی که میفرماد مشهور بین اهل عربیت اینه که وضع اعلام اجناس برای تعینه و لذا معرفم هست، ایشون میفرماد این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ دو محظور داره. محظور اول اینه که اگر بنابش علم جنس وضع شده باشه بر تعین ذهنی که فرض می کنید، چون قطعا وضع بر تعین خارجی که نشده، بر شخص خاصی از اسد اسامه اینجور نیست که مال مثلا شیرهای آفریقا باشه، حالا یا صنفی یا شخصی از شیر، اون شیری که متعین در فلان باغ یا فلان جنگله، قطعا این نیست. اگر منظور به تعریف در مثل علم جنس دخول تعریف در معناش باشه، لا محاله باید منظور تعین ذهنی باشه. یعنی چه تعین ذهنی؟ فهم مرحوم آخون قدس سر رو از اون تعین ذهنی که ازش تعبیر میکنه به کلی عقلی، و مرحوم اصفهانی میگه که خب نه کلی عقلی نگید، چون کلی عقلی در مقابل کلی منطقی و طبیعیه، بگید امر ذهنیه. ناظر به اینه که مرحوم آخون قدس سر رو اسم جنس وضعش برای اون طبیعته و اینکه اون طبیعت لحاظ شده در مقام استعمال منفک نیست، استعمال از لحاظ، اما اون لحاظ داخل در اون معنای اسم جنس نیست. اما در مثل علم جنس اسامه، لحاظ در مقام استعمال و به تبع مقام وضع و تصور معنا مفروضه، یعنی این که لغوی وضع کرده اسامه رو برای اینکه استعمال بشه در معنایی که اون معنا تصور شده به قید تصور شدنش. شما برای استعمال ناچارید از تصور معنا، اما ناچاری از تصور معنا و همینطور در وضع ناچار واضح از تصور معنا، اما این تصور و لحاظ جزء معنا باید فرض بشه که لزومی نداره. شما وقتی که لیوان رو میخواید وضع بکنید در این جسم یا استعمال بکنید، ناچارید از تصور، اما شما ناچارید که لیوان رو استعمال بکنید در لیوان به قید تصور شدنش، لیوان تصور شده مدلول این کلمه است، نه لزومی نداره. ولذا واقعیت هم در اسماء اجلاس اینه که وقتی میگید لیوان اصلا تصور به ذهن نمیاد، خود این جسم خارجی مجرد به ذهن میاد، ولو در همون حالی که شما این کلمه رو میگید تصور هم دارید، اما تصور جزء معنا نیست. این در اسم جنس بیان مرحوم آخونده، ولی در علم جنس نه. شما معنا رو که واضع تصور کرده به قید انه متصورون در مقام استعمال معنا قرار داده، که خود تصور هم قید برای معنا یا جزء برای معناست. معنای تصور شده مستعمل فیه لفظه و موضوع له لفظه. تصویر مرحوم آخوند از تعریف اسم جنس اگر بخواد متفاوت از علم جنس اگر بخواد متفاوت از اسم جنس باشه، این معنای از لحاظ و تصوره. بر این اساس دو اشکال میکنه بر این که بخواد معنای علم جنس لحاظ و تصور درش مفروض باشه. میشه خب چون میفرماد لازمش اینه که دیگه این معنا هیچ وقت انطباق بر خارج نداشته باشه، چون میشه معنای یک امر ذهنی، چون مقید به امر ذهنی، تصور که امر ذهنیه، مقید به امر ذهنی هم میشه امر ذهنی، پس لا محاله معنا انطباق بر خارج نداره. رقبه خارجیه منطبق اعتق رقبتن نیست. اگر بخواد مولا یا مستعمل عرفی رقبه رو استعمال بکنه و منظورش تطبیقاته، این باید درش اعمال یک تجریدی از معنای لغوی و تکلفی در مقام استعمال و تسلیخی برای لفظ نسبت به معنای لغویش لحاظ بکنه تا قابل انطباق بر خارج باشه، و الا از ذهنی لا ینطبق علی الخارج. وعاء وجود ذهنی مباین با اون چه در خارج موجوده، وجود ذهنی متقوم به ذهنه، ولذا هر بارم شما تصور بکنید یه وجود ذهنیه، هیچ وقت وجود ذهنی متحد با وجود خارجی و منطبق با وجود خارجی نیست. درست تصور کردن که وضعش وضعش برای اطلاق به اون مفهوم خوب که همینو گفت دیگه، ولذا گفت که اطلاق باید به مقدمات حکمت باشه. به این تفسیر از اخذ لحاظ در معنا بله. این اشکال اول. و اشکال دوم مرحوم آخون اینه که واضح، مگر مغزش یه چیزی خورده که اینجوری وضع بکنه؟ واضح آمد وضع کرد، برای چی میخواد وضع کنه؟ برای استعمالات متعارف، میخواد گره از کار مردم وا کنه، میاد لفظ رو برای یک معنای وضع میکنه که دائما محل ابتلای مردم موقوف بر اینه که اون لفظ از اون معنا منسلخ کنن، تجرید کنن و متفاوت استعمال بکنن. غرض و هدف از استعمال تسهیل هم بر مردمه، نه ایجاد کلفت و زحمت بر مردم. همان طوری که اسم جنس رو واضح وضع میکنه بر ذات معنا، نه مقیده به لحاظ، حالا نه مقیده به لحاظ ذات معنا ولی هم مقیده به لحاظ اطلاق به این معنایی که مرحوم آخون گفت. شدایی داره واضح بیاد علم جنس رو وضع بکنه برای معنای مقیده به امر ذهنی و لحاظ. ولذا فرموده به این دو نکته، دفع لغویت از فعل واضح و عدم احساس تکلف در موارد استعمال به لحاظ انطباق معنا بر خارج، میفهمیم که مفهوم علم جنس مثل اسم جنس لحاظ و تصور داخل در معنا نیست. و اینکه حالا اطلاق جزءش باشه یا نه خودش مرحله دیگه است، اینکه معنا به قید لحاظ موضوع له لفظ علم جنس نیست. این تمام کلام مرحوم آخون قدس سره در علم جنس. مرحوم محقق اصفهانی در یک تعلیقه عنیقه شریفه یک کلمه تعبیر میکنه، میگه مرحوم صاحب فصول تبعا یا وفاقا للمحقق الشریف، محقق رضی، اختیارش اینه که علم جنس موضوع برای تعین، اما نه تعین ذهنی که شما یا آخون میگی، بلکه موضوع برای تعین جنسی. این تعین جنسی در بعضی از کلمات اکابر علماء عربی هم آمده، ولو بعضیا این تعین رو به یه گونهی تفسیر کردن که از اون ممایمبقی خارج شده، ولی در بعضی از کلماتشون به نظر میاد و از جمله همین کلام محقق رضی احساس می، محقق رضی اهل کجاست؟ سراباد. شانس عربا تمام لغویای قوی مثل فیروز آبادی و اینا خلاصه کجان؟ قایمه. خب اینا لابد یکم منسلخ شدن از فارسیت که شدن عرب، لابد نمیدونم. ایشان فرموده محقق اصفهانی منظور تعین جنسیه. من کلام ایشونه توضیح بدم که چجوری تعین جنسی میتونه کارساز باشه در تمایز معنای علم جنس از غیر اون. مرحوم آقای روحانی رضوان الله علیه در منتقا در بیان تعریف ایشون آمده گفته که ملاک در تعریف خیال نکنید که تعین خارجیه، ولذا شما گاهی وقتا تعین خارجی مثل چی؟ مثل این که فرض بکنی جا رجلون، خب جا رجلون جزء مرکرات دیگه، رجلون و جا من اقصى المدینه رجل یسعى، خب قطعا تعین داره دیگه، حبیب نجار مثلا، چون حکایت از یک قضیه خارجی است، حالا ولو اسمش معلوم نباشه اما تعیانش که معلومه دیگه، چون کلی که به وصف کلیت که جاء درش معنا نداره، حکایت از قضیه خارجیه ملازمه با تعیانه. اما ملاک در تعریف تعیان خارجی نیست و نه هم ملاک در تعریف شناخت سامعه. لازم نیست سامع اونی رو که ما میگیم بشناسه، میگیم جا زیدون، طرف مقابل نمیدونه زید من هو. علم از معارفه، ولو این که برای سامع شناخته شده نباشه. کما این که ملاک در تعریف جزئی بودن هم نیست، جزئی خارجی بودن، ولذا مثل ضمائر جزء معارف حساب میشه، در حالی که ممکنه مرجع ضمیره که امر کلی باشه. الانسان عالمون و هو کذا و کذا، منظور شخص خاص که نیست به عنوان جزئی خارجی متعینه به تشخیص جزئیت، به تشخیص جزئیت. ملاک در تعریف چیه؟ ملاک در تعریف اینه که لفظ گویایی تعین درش مفروض باشه، یعنی اون لفظ داره یک به حسب حکایت یک تعینی رو، نه صرف متعین رو حکایت میکنه، خود تعین رو هم حکایت میکنه. لفظ در صدد حکایت حیف تعین هم هست. در جاء من اقصى المدینة رجلون، لفظ رجل در مقام حکایت از تعین نیست، بله ملازم با تعینه، از باب اینکه جزئی خارجیه و اخبار از امر جزئی خارجی منفک از تعین در اون محکی نیست. اما معنای جا رجلون با جا زیدون خیلی فرق داره. ولو شما زیدم نشناسید، نمیدونید زید کیه، اما وقتی که میگه جا زیدون داره علمه، علم وضع شده بر حکایت و بیان تعین، میخواد بگه زید نعمر، این علمه نه دیگر اعلام. پس بنابراین قوام تعریف به اینه که لفظ به حسب وضع و حکایت از اون جهت بخواد پرده برداری بکنه. این ملاک تعریفه. حالا با این خصوصیت پیش بریم ببینیم که مرحوم اصفهانی میفرماد که در قضیه علم جنس حکایت از تعین جنسی داره. حکایت از تعین جنسی به این معناست که شما یه وقت اینه که میخواید حکایت بکنید یک واقعیتی رو، مقصور النظر علی حکایتها فقط، کاری ندارید تقابل بین اون واقعیت و دیگر واقعیات، یه واقعیتی رو دارید حکایت میکنید، جهت تمایز و تفاوت و اختلاف ملحوظ شما نیست، ولو اون واقعیت که نقل میکنید فی ذاتهی متمیزه. شما میگید مردی آمد، خب این مردی آمد فرد مردد از مرد که قابل آمدن نیست، اما شما در مقامی که مردی آمد نمیخواید پرده بردارید از اینکه این مرد، مرد متعین رو دارم میگم ها، ولی لا محاله عقلا چون فرد مردد لا واقع له نمیتونه بیاد، اما لفظ حکایت از حیف تعین نداره. اما یه وقت اینه که شما اون لفظ رو به کار میبرید. خوب دقت کنید، این که عرض کردم در زبان فارسی اگر داریم به منم بگید کجا علم جنس داریم. علم جنس در صدد تعریف و تبیین حیف تمایز و اختلاف. وقتی که میگه شیر آم اسد آمد، نمیخواد بگه گربه نیامد. اما وقتی که میگه هادهی اسامتون، یعنی حواستو جمع کن، این گربه نیستا، یعنی ناظر به اون حیف سلبیشم هست. حیف تمیز و مغایرت در مقام تفهیم منظوره. نه، در اسد، در صدد اینه که شیر آمد. خیلی خوب، شیر آمد. نمیخواد بگه حواستو جمع بکن، گربه نبودا. حالا من علم مار نمیدونم چیه، علم عقرب ام عوریت، اینجوریه تو شعر الفیه، ام عوریت للعقربی کذا فعال علم لثعلبی. یه وقت میگه عقرب آمد، این عقربه. خیلی خوب، این عقرب. اما یه وقت اینه میگه که عقرب ها، ما فارسی با اون کیفیت ادا میتونیم این معنا رو القا بکنیم، اینم حس میکنم. اما لفظی که بخواد اینو، شما یه وقت اینو باید باش یک قیافه و جست خاصی بگیرید، میگه عقرب ها، یعنی اینکه خیال نکنیه سوسکه. حالا برای عزیزان ها از اون سوسک بیش از عقرب ممکنه بترسن. اما یه وقت اینه که میگه مثلا این عقربه، ناظر به اینه که این ماهیت. اما حیف تمیزش از دیگر اجناس منظور نیست. واقع متمیز رو داره بیان میکنه، اما مقصود به افاده اون قضیه حیف تمایز نشده. این حیف تمایز و حیف سلبی بودنش و متفاوت بودنش از دیگر موارد. اما گاهی وقتا اونی که مقصود به افهامه، اصلا اون حقیقت به علاوه خصوصیت نبودنش دیگر موارد، اینو اصلا اون جهت بولد میگن. خب این جهت خلاصه منظور به عنایت اصلا این جهته. ولی در اسم جنس نه، میگه این واقعیت. اما این واقعیت، اما اونجایی که میخواد بچه رو بترسونه یه جور دیگه میگه، نمیگه این واقعیت، میگه ماره ها بچه جون. نه نمیفهم این بله، واقع متمیز بیان میشه، واقع متمیز گفته میشه، اما حیفیت توجه به تمیز جزء مقصود به تفهیم نیست. اما وقتی به بچه میخواد بگه جیز، میگه ماره ها. این در مقام این که خلاصه خیال نکن این یه کشیه رو زمین افتاده، یه نخیه. بله وقتی که میگه ماره، مار غیر از کش و نخه. اما اون حیفیت نبود اون رو وقتی که میخواد به بچه گوشزد بکنه و خصوصیت این که این موجود اونا نیست و اینه، این خودش خصوصیتیه و اصلا خودش یک بابیه در باب تفهیم مقاصد و لغت. اصلا این خودش یک وضعی می طلبه، حالا شما فارسات داشته باشیم یا نداشته باشیم. ولذا ما در مقام تفهیم از عنوان ترکیبی برای این استفاده می کنیم، میگیم این ماره، نه نخ، نه کش، این شیره، نه. اما لغت عرب این هنر رو داره که مفرد دال بر این معنا و خصوصیت رو هم داره. این میشه علم جنس. تعین به معنای تمایز و تفاوت با دیگر اجناس، این در معنای علم جنس منظوره. شاید اینی که مرحوم آقای سعد می‌فرماد ما با قطع نظر از تفصیل به حس لغویمون تفاوت مفهومی رو احساس می‌کنیم، ایشون هم ظاهرا همین معنا منظورش باشه. این اگر باشه دیگه تعریف تعریف لفظی که آخون میگه نیست، تعریف تعریف حقیقیه، چون ملاک در تعریف چیه؟ افاده تعین و یک نوعی تشخص و تمایز، و این در مورد علم جنس به این معنایی که عرض کردم وجود داره. حالا بگید آیا شما در یک کلمه ای از کلمات فارسی، یه بگونه ایم که من بفهمم، از همین لغات عام، حالا ممکنه کسی تو محل خودش لغتی داشته باشه، مثلا در زبان ترکی ممکنه اونا داشته باشن، ولی اگر شما بگید من باید از شما تعبدن قبول بکنم، چون من لغت ترکی رو حس نمی کنم. اما اگر لفظ عربی رو بگید مفهومش رو حس می کنم، فارسی رو بگید مفهومش رو حس می کنم، اما ترکی بگید، انگلیسی بگید، تعبدی از شما باید بپذیرم. خیلی خوب، اینه. و از این به بعدم به عنوان تعبدی استقبال بکنم، حس لغوی نسبت به اون مطلب ندارم. آیا ما الان در زبان فارسی لغتی که مفادش تعین جنسی باشه، یک بلو یه مورد، نه اونجا شما وعظ بخواید بکنید من از شما بهتر میتونم وعظ بکنم، گفتم چون حقیقتش رو گفتم و از این بعدم وعظ خواهم ببینم داریم یا از این به بعد باید فرهنگستان باید بیاد و خلاصه دست به کار بشه کاری بکنه. از کردم من حس نمی کنم و منشأ این که من رو ماخوندم انکار کرده تفاوت بین علم جنس و اسم جنس رو اینه که ما فارسا معمولا معانی لغات عربی رو بر اساس مقایسه با فارسی خودمون تفسیر میکنیم. میگیم الامر الوجوب. چرا؟ چون که در زبان فارسی بیا برو یعنی حتما الزام، حالا دیگه عربیش هم که شد تعال روح، اونم میشه للوجوب. اما مرحوم آخون دیده که در لغتش، در حراتشون یا بعد در جاهای دیگه، بین مثلا یه لغتی که مفادش به عنوان علم جنس یا وجود نداره، همه یه دست ما فارسا میگیم شیر، شیر، شیر دیگه، آیا برای شیر که اسم جنسه لفظی معادل اسامه که به این مفهوم علم جنسی شما سراغ داری؟ بله، شیر در زبان فارسی الفاظ متعددی داره. کما این که دل... خیال نکنید چون لفظ متعدد در عربی شد یکی میشه اسم جنس، یکی میشه علم جنس. نه، شیر چند تا اسم جنسش چند تا داره، مخصوصا حالا نمیدونم مرادفه یا به اعتبار خصوصیاته. شیر مثلا پیر، شیر جوان، این خصوصیات هم خیلی وقتا در لغت هست. خیلی مواردی که شما به عنوان تو شعر نصاب خلاصه مرادفاتی پشت سر هم میاره، اینا مرادفات نیست، اینا خیلی وقتا اطلاقات به لحاظ مفاهیم مختلف است. حتی انسان و بشر ممکنه مرادف نباشه، حیث انسانیت و انس با حیث بشریت و بشر بودن و اینا ممکنه، ولی من الی ساعتی هادهی حس نمی کنم نسبت به اسماء اجناسی که داریم که مثل شیر، گربه، پلنگ، مثلا برای پلنگ یه چیزی به عنوان علم جنس ما داریم، و لذا بر این اساس به نظر میاد اون چه در کلام مرحوم آخوند فرموده ناتمامه، ولی کلام تتمتون انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.